أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ابن أمه أمير المؤمنين مولى الموحدين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده سيما الحجة بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ثوعا وتمتعه فيها طويلة هدية بفيشكاه قلب مقدس و مصیبت زده ی قطب عالم امکان لنگر زمین و زمان آینه ی تمام نمای امیر مؤمنان منتقم خون حسین و شهیدان حضرت بقیت الله الاعظم صاحب الزمان صلواتی عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی رو که در این چند شب خدمت سروران خودم تقدیم کردم حول محور راه‌های رفاقت با اولیاء الله بود. چیکار بکنیم ما ارتباطمون قوی‌تر با اولیاء خدا بشه و محور عرضمون حول این بحث بسیار مهم بود و این آیه بسیار مهم، آیه 69 سوره نساء، و من يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. که اگر انسان این مسیر رو طی بکنه، یعنی مسیر اطاعت از خدا و رسول رو، او میتواند امیدوار باشه که به رفاقت اولیاء خدا یعنی نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین برسه. تو تفسیر قومی یه تعبیری دارن ذیل این آیه شریفه، میفرماید النبیین رسول الله و صدیقین علی علیه السلام و شهدا الحسن و الحسین و صالحین الائمه و حسن اولئک رفیقا الف لام قاف الف حمزه میم من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. که و حسن اولئک رفیقا رو تعبیرشون قیام کننده، یعنی وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریفه. پس ببینید آقا، اگر انسان مسیر اطاعت رو طی کرد به این مقامات خواهد رسید و قطعا در بهشت برین خداوند جای خواهد گرفت. این تعبیر تعبیری است که در جلد هشتم بهار، میدونید علامه مجلسی رحمت الله علیه تو جلد 6 و 7 و 8 مبحث بهشت و جهنم رو در بهار مطرح میکنه و واقعا هم جلدهای شیرینی است. از خیلی جهات انسان واقعا سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت متنعم میشه. اونجا یه تعبیری داره میفرماید ان للجنت ثمانیت ابواب، بهشت 8 در داره برعکس جهنم که در روایت داریم 7 در داره و اینم نشون دهنده رحمت حضرت حقه. میفرماید باب یدخل منه نبیون و صدیقون، یکی از درها مربوط به اونهایی هست که در کسوت نبوت بودند و اونهایی که اهل صدق و صداقتند. بعد می‌فرماند و بابون یدخل منه شهدا و صالحون، یکی از دربها هم مخصوص شهدا و اهل اعمال صالحه. حالا این مقام شهادت که یه مقام بسیار عظیمی است، تو روایت داریم پیغمبر اکرم دیدن یه نفر داره میگه خدایا خیر دنیا و آخرت رو به من ارزانی کن. حضرت فرمودن اگر خدا بخواد دعای ایشون رو مستجاب کنه، ایشون باید به مقام شهادت برسه، مقامی که خیر دنیا و آخرت درش هست، فوز عظیمه. و خمسه و ابواب یدخل منها شیعتونا و محبونا، بفرماید پنج در هم مربوط به شیعیان من و محبون ما، اونایی که محبت ما در دلهاشون قرار داره. و باب یدخل منه سائر المسلمین ممن شهد ان لا اله الا الله ولم یکن فی قلبه مقدار ذره من بغضنا اهل البیت. این خیلی مهمه. فرماید یه در، پنج درم که برای شیعیان، یه درم که هشتمین دره مربوط به افرادی هست که اینها مسلمونند و بغض ما هم نیست در دلهاشون. این خیلی نکته با اهمیتی، سروران معزز مطلعند، خیلی ها مستضعف ذهنی هند، یعنی امور بهشون نرسیده واقعا. یکی از دوستان من همین امسال میگفت من در کانادا تبلیغ رفته بود، ایشون میگفت خب خطبه نماز جمعه هم بر عهده من بود، من بحث اربعین رو مطرح کردم. الان که ما الان ببینید برای بیماری کرونا که خیلی هم چیز وحشتناکی، خدا رحم کنه، ببینید تمام دنیا داره روش مانور میده، تمام دنیا رو درگیر کرده. مثلا اربعین ابی عبدالله، ما احساسمون اینه دیگه، وقتی در خاورمیانه رو نگاه میکنیم همه درگیرن، به نوعی شیعیان همه درگیرن، پاکستان، هند، آذربایجان، نمیدونم ترکیه، کشورهای خلیج، همه اینا به نوعی درگیرن، در رأسش هم عراق میبینید که واقعا همه درگیر اربعینند. این حرکت عظیم شیعه، این راهپیمایی بی‌نظیر، این اجتماع عظیم، خب حالا آمارها تا 20 میلیون نفر هم میگن، حالا ما نمیخوایم خیلی چونه هم بزنیم بگیم حالا الا و لابد 20 میلیون، نه حالا کمتر، آقا خوبه، اما احساسمون اینه که همه مطلعند. ایشون میگفت من بحث اربعین و حرکت اربعین و راهپیمایی عظیم اربعین رو مطرح کردم، یک نفر اطلاع نداشت، نه شیعیان نه مسلمون های دیگه که حالا اونجا پای منبر بودن می اومدن، خیلی خط کشی شده نبود، یه اجتماعی بود به عنوان نمازشون. میگه حتی من با مراکز دیگه اسلامی هم ارتباط برقرار کردم، چون دیگه برای خودم سوال شد، گفتم واقعا هیچکی نمیدونه؟ دیدم هیچکی نمیدونه. توی فضایی که فضای مجازی شما ببینید چقدر اخبارها سریع منتقل میشه، هیچکی از اربعین اطلاع نداشت. میگه برای خودم عجیب بود. خیلی ها واقعا استضعاف ذهنی دارن، یعنی واقعا مطلب بهشون نرسیده. خدا رحم، خدا حفظ کنه. یا آقای تیجانی حفظه الله، اینشون که خب میدونید حنبلی بوده، بعد وهابی میشه، بعد میاد در عراق به دست مرحوم صدر شیعه میشه، و بعد هم ایران آمده و تجدید کرده بود محضر مرحوم آیت الله لزمان گلپایگانی هم میرسن. خب انسان بسیار عجیبیه، خیلی کار کرده تو این مباحث، بحث شیعه و سنی و اثبات حقانیت تشیع. خب جز اولین کتابهاشون و مهمترین کتابشون همین کتاب سمحتدید که آنگاه هدایت شدم، ترجمه کرده آقای مهری، آنگاه هدایت شدم. خب کتاب بسیار عالیه که آقا چی شد که من به آیین شیعه مشرف شدم. اونجا ایشون ادعا میکنه، من تو این سفرها و خاطره ها، شاید جزء آخرین کتاب هاشون باشه، من این کتاب ها مجموعه کتاب هایی که در رابطه با این موارد نوشتند، همراه با راستگویان، اهل سنت واقعی، خیلی کتاب دارن، اینا رو ایام نوجوونیم همش رو خوندم، به برکت پای منبر یکی از آقایون نشستن که خیلی توصیه کرد و من رفتم همش رو گرفتم و همش هم خوندم. تو این کتاب آخرشون به نام سفرها و خاطرها، سیر و فلعرز، اونجا میگه، ادعا میکنه، میگه بیش از 2 میلیون نفر رو من با کتاب سمحتدیت، آنگاه هدایت شدم، به شیعه مشرف شدن، به آیین تشیع، یعنی اینها خوندن این کتاب رو فهمیدن. خیلی ها نسبت به حقانیت واقعا دستشون کوتاه، یعنی فکر نکنیم حالا ما در قومیم خیلی چیزها برامون روشنه، نه آقا، در همین قوم خودمون هم حتی بعضی مواقع آدم احساس میکنه بعضی چیزها به بعضی ها نرسیده، این دفعه میبینید یه کلام، یه حرف، یه نکته میبینید تغییر ایجاد میکنه، تحول ایجاد میکنه. یکی از مبلغین مشهوری که همه شما میشناسید ایشون رو، من از زبان خودشون شنیدم، ایشون میگفتن من سال 54 در قم یه جلسه ای داشتم، جلسه ای میمدن افراد میشستن، ما مباحثی رو مطرح میکردیم، یه لحظه یه موقعی به ذهنم خطور کرد که خب اینا که دارن میان دنبال ما، به تعبیر وجود نازنین زهرای اطهر، امام مثل کعبه است، افراد باید بیان دورش، ما هم خب نشستیم افراد دارن میان. نه، اون تعبیر پیغمبر امیرالمومنین در رابطه با پیغمبر اکرم که میفرماید طبیب دوارم به طبه، خب این کجای داستان زندگی ماست؟ میگم چون به فکرم خطور کرد که خب من باید یه حرکتی بزنم. دیدید که داره حضرت تشریف بردن طائف، وجود نازنین حضرت خاتم الانبیا، اونجا خیلی حضرت رو زدند، خیلی حضرت رو زدند، که اداس نقل میکنه میگه از دور که دیدم مثل این بود یک نفر لباس قرمز پوشیده، من فکر کردم مثلا برای جنگ، آخه الان که جنگ نیست چرا اینقدر از دور که آقا میمدن، وقتی آمدن دیدم لباسشون خونیه، از بس که لطم زدن، سنگ زدن، چوب زدن. میگه من تو باقی بودم، تعارف کردم به ایشون که بیاد لباسش رو تعویض بکنه، تطهیر بکنه، و بعد یه سبد انگوری آوردم با حضرت شروع کردم به مکالمه کردن. حضرت از من سوال کرد اسمت چیه، گفتم اداس، اهل کجای؟ اهل نینوا. حضرت فرمود نینوا محل برادرم یونس، آیین و مذهبت چیه؟ عرض کردم آقا من مسیحی هستم. حضرت فرمودن مسیحیت آیین و دین برادرم جناب عیسی ابن مریمه. چی کار میکنی؟ گفتم اینجا رعیاتی میکنم. بعد من از حضرت سوال کردم نام شریف شما چیه؟ حضرت فرمود نام من محمد است، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و بعد اهل کجایید؟ حضرت فرمودن اهل مکه. دین و آیینتون چیه؟ حضرت فرمودن اسلام. اسلام چیه؟ شروع کردن برای من تبیین کردن و توضیح دادن، من فل مجلس مسلمان شدم. که داره اداس در یکی از جنگ های امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید، یعنی واقعا یه انسان زندگی بابرکتی داشتن. وقتی پیغمبر اکرم آمد در بین مسلمان ها این بدن آسیب دیده پیغمبر رو که دیدن، یه مقداری به حضرت گفتن آخه چرا آقا شما رفتید این کتک رو به جان خریدید؟ حضرت فرمود یه نفر هدایت شد میارزید، یه نفر هدایت شد میارزید. یا اون تعبیری که خود خاتم الانبیا به امیرالمومنین در سفر تبلیغی یمن دارن، که حضرت فرمودن علی جان اگر یه نفر به دست تو هدایت بشه افضل از هر آنچه هست که خورشید بر اون میتابد. این تعابیر تکلیف ما رو مشخص کرد. حالا یه آقای مبلغ که خیلی هم حق گردنمون دارن، ایشون میفرمودن که من سال 54 شروع کردم، گفتم آقا اینا که میان، خب من دنبال یه عده برم که نمیان. به یکی از رفقا گفتم آقا کف در بازار رو میتونی جمع کنی؟ کف در بازار محلتون رو. سال 54 کفتربازی اینا زیاد بود تو قم، هر کوچه با اینا. چند سال پیشش هم همینجور بود، الان یه مقداری کم شده. خب آقا میتونی؟ گفت که کفتربازار آقا میخوای چیکار؟ گفتم تو چیکار داری؟ تو جمعشون کن اگه میتونی. گفتم حالا باشه، حالا ببینم چی میشه. این بنده خدا یه پیگیری کرد، یه شب به من گفت آقا من چند نفرشون رو جمع کردم، یعنی سردستشون رو پیدا کردم، بقیه رو دعوت کرده. گفتم خب کجا؟ گفت منزل ما تشریف بیارید، یه آبگوشتی هم بار میذاریم و میه. میگه ما هم اومدیم تو مجلس، دیدیم به همه نشستن ماشاءالله، سیبیل به سیبیل، همه الحمدلله مشرف شدند و ما هم شروع کردیم بحثمون رو گفتن. خیلی گرفت، یعنی با زبون خودشون، نکات خودشون، حرفای خودشون رو شروع کردن بیان کردن. خیلی گرفت و خیلی استقبال شد. گفتم جلسه بعدم میایید؟ گفتن آره آقا اگه این حرفا بزنیم میایم. گفتم خب الحمدلله. یه جلسه دیگه هم گذاشتیم، جلسه بعدم اومدن، دو دوره هم جمع شدیم و گپ و گفت و صحبت و مطلب و خیلی جلسه عالی شد. ولی متاسفانه من یه کاری تهران برام پیش اومد، دیگه آمدن به قم هم دوچار مشکل شد و نتونستم قم بیام. هم جلسه اولیه هم به هم خورد، هم جلسه با حضرات کفترباز، و کلا رفت رو هوا. ایشون میگفت امسال سال 98، یعنی چند سال؟ یعنی 44 سال بعد. 44 سال بعد من چند شب پیش اومدم برم داخل منزل، دیدم یه آقای معمم و یه آقای کت شلواری دم در ایستادن. گفتم آقا سلام علیکم و علیکم السلام، بفرمایید. گفتن که آقا با شما کار داشتیم، می‌خواستیم شما رو ببینیم. گفتم خب ببینید. گفتن نه اینجوری نه، می‌خوایم بیایم تو خونه بشینیم یه گپی بزنیم. گفتم بفرمایید. تشریف آوردن داخل. اون آقایی که خود شلواری بود به من گفت آقا منو می‌شناسی؟ گفتم نه. گفت یادت سال 54 قبل از انقلاب، سال 54 دو تا جلسه با کفتر بازهای اون محلی که منبر میرفتی گذاشتی اومدی صحبت کردی؟ گفتم بله یادمه، چون تو ذهنم حک شده بود، یه جلسه ویژه برام بود. گفت من یکی از اونهام، من یکی از اونهام. و اون دو جلسه شما که دیگه بعدش هم نیومدی، اون دو جلسه راه زندگی من عوض کرد، تغییر در من ایجاد کرد و من اصلا یه نگاه دیگه ای به زندگی شروع کردم و مسیرم رو تغییر داد. و اینم پسرمه، طلبه شده، روحانی شده و الان همراه همه. من همون موقع نیت کردم به واسطه این خیر و برکتی که شما در زندگی من ایجاد کردید، من نیت کردم که اگر یک پول معتنابهی، حالا تو ذهنم بود یه پول معتنابهی به من برسه، آقا من اینو تقدیم شما کنم. و این پول الان رسیده و من اون نیتی که داشتم الان به منصه ظهور رسیده، اومدم شما رو ببینم، پیداتون کردم و الان خدمتتون هستم. اینم پول خدمت شما. میگه ایشون میگفت من بهش گفتم که من نیاز به پول شما ندارم واقعیت، ولی نیت شما سر جاش، اما یه کاری بهت میگم که انجام بده. گفت چی کار بکنم؟ گفتم یه مسجدی رو من تهران سراغ دارم، مسجد بسیار آبادیه، هم لحاظ امام جماعت، هم لحاظ هیئت امنا، هم لحاظ مأمومین، مسجد خیلی آبادیه ولی بی پولن. اینا قصد دارن دو تا مغازه بخرند که اجاره اون مغازه ها کمک خرج مسجد باشه. با این پولت میتونی اون دو تا مغازه رو بخری. اینا هم شماره تلفن امام جماعتش هماهنگ کن، برو این کار رو انجام بده و شما هم به نیتت رسیدی. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم یه اتفاق، این که میبینید مثلا حضرت میفرماید بغض ما اهل بیت رو نداشته باشن، خیلی از افراد واقعا بغض از اهل بیت رو ندارند، اما تام و تمام هم معارف اهل بیت بهشون نرسیده. اینا محرومن از یه چیزهایی، محرومن از یه نکاتی و مطالبی، هرچند که محبت دشمنان اهل بیت هم رهزن خیلی های میشه. داریم دیگه تو اون تعبیری که دارن، چون حضرات اهل بیت طبق نص قرآن مجید 5 تن آل عبا از روی پل صراط رد میشن، تعبیر اینه که حضرت صادق علیه السلام فرمودن وقتی 5 تن دارن رد میشن، یه صدایی از جهنم بلند میشه، یا رسول الله اقصنی، پیغمبر به دادم برس، حضرت توجه نمی کنن. یا علی ابن ابی طالب اقصنی، حضرت توجه نمی کنن. یا فاطمه عقیسینی، حضرت توجه نمی کنن، به فریادم برسید. یا حسن المجتبی عقیسنی، حضرت توجه نمی کنن. یا ابا عبدالله عقیسنی، داره که حضرت دستشون رو داخل جهنم می برن و این شخص رو بیرون می کشن و نجاتش می دن. راوی از امام صادق سوال می کنه آقا ایشون کیه تو جهنم؟ حضرت می فرمان مختاره، مختار ثقفی. آقا جهنم؟ حضرت می فرمان بله. آقا چرا؟ مگه انتقام نگرفت؟ مگر دل آل الله رو شاد نکرد؟ بله دل آل الله رو شاد کرد. تعابیر امام سجاد در رابطه با مختار عجیبه، بله این کارها رو کرد، اما به واسطه اینکه به اندازه خردلی محبت اولی و دومی در دلش بود، تو جهنمه، باید پاک بشه. اون تعابیر سر جاش. ولی من یه موقعی به دستاندارکارا این مختارنامه گفتم خیلی واقعا یه فیلم و سریال شاخصی بود، آدم هنوزم سیر نمیشه وقتی میبینه، ولی گفتم شما مختار رو به عنوان اسطوره معرفی کردید. مختار اسطوره نیست، مختار عبرته، یه عبرته. کسی که دو امام در زمان حیاتش زندگی کنن، دو تا امامی که جنگیده باشند و در هیچ یک از جنگ ها همراه امامشون نباشه. حالا درست خیلی توجیه میکنیم و میکنند، ولی نسبت به امام مجتبی علیه السلام تقریبا هیچ توجیهی نداره عدم حضور مختار، حتی در رابطه با سید الشهدا هم همینه. خب شما ببینید این اتفاقی که افتاد که شخصی در زمان دو امام و این اتفاقات و نتونه، حالا بله اتفاقات مبارکی هم توسط مختار رقم زده شد، اما میتونیم مقایسه بکنیم با شهدای کربلا؟ میتونیم مقایسه بکنیم شهدایی که در رکاب مختار شهید شدن، اصلا قابل مقایسه نیستن. بنابراین میخوام بگم اینها رهزن خیلی ها هست، محبت نسبت به دشمنان آل الله، در این حال محبت آل الله نجات بخشه. شخصیست به نام رباب که حالا میدونید رباب یه اسم مشترکه بین مرد و زنه، اسمای مختلفی داریم که مشترکه، که ایشون خادم بوده دیگه، غلام بوده. میگه وقتی خبر فوتش رو به امیرالمومنین دادن، امیرالمومنین خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد. پیغمبر اکرم دیدن که حضرت خیلی مضطرب شدند و خیلی گریه کردن، فرمودن علی جان چیه اینقدر نگران شدی برای مرگ این غلام و این خادم؟ حضرت فرمود برای اینکه اظهار محبت زیاد میکرد، هر بار میومد در خانه من و عرضه میداشت یا علی انی احبک، من عاشقانه دوستت دارم، من عاشقتم، دوستت دارم. فلذا خیلی اظهار محبت میکرد. داره که وجود نازنین خاتم الانبیا شروع کرد به گریستن و بعد در تشییع رباب شرکت کرد، پاهاشون رو برهنه کردند و در نمازش خودشون حضرت اقامه نماز کردند، که اصحاب وقتی سوال کردند آقا چرا در مشایعت ایشون پاها رو برهنه کردید، حضرت فرمودند به خاطر اظهار محبتش به امیرالمومنین. ببینید اینها، این محبت ها راهگشاست. بله در این حال که شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، صرفا محبت نمیتونه انسان رو نجات بده. این یه نکته ای حالا خواستم عرض کنم. اما مطالبی که به عنوان مصداق، ما انواع و اقسام مصداق ها رو شاید حدود 5 مصداق رو از راه های ارتباط با اولیاء الله و رفاقت با اولیاء الله بیان کردیم در این چند شب گذشته. یکی دیگه از راه ها همین بحث محبت، اظهار محبت به آل الله، اظهار محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. تو این روایت وجود نازنین امام رضا علیه السلام و عبدالله ابن جندب فرمودند، که حالا مکتوب هم کردن حضرت، یعنی جزء نامه های امام رضاست. حضرت می فرمایند حق علی الله ان یجعل ولینا رفیق النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. حق اینه که کسی که ولی ماست، یعنی محبت ما رو داره دیگه، اینجا به معنای محبته، کسی که محبت ما رو داره این است که با انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا محشور بشه، این حق هست. لذا داره تو اون تعبیر که شخص خانوم خودش رو فرستاد خدمت حضرت صدیقه مرضی سلام الله علیها، گفت جایگاه ما کجاست، ما شیعیان شما هستیم. میدونید حضرات اهل بیت تو جاهای مختلف نسبت به این لفظ شیعه خیلی تاکید داشتن. بعضی مواقع شما ملاحظه میکنید توبیخات عجیبی نسبت به این لفظ شیعه که به کار برده شده حضرات اهل بیت دارن. یا جایگاه ما کجاست؟ حضرت صدیقه مرضی سلام الله علیها اول فرمودن شیعه ما کسیه که تارک حرام باشه و انجام واجبات رو سرلوحه کارش قرار داده باشه. شما همین گونه اید؟ شما حروم انجام نمیدید؟ شما تمام واجبات رو انجام میدید؟ نه آقاجون اینجوری نیست، لنگ میزنیم مفصل. حضرت فرمود پس نگید ما شیعه ایم، بگید محبیم، بگید محبیم. تو اون تعبیر امام رضا علیه السلام هم داره که مرحوم کلینی در کتاب الحجه شون نقل میکنن که وقتی یه عده آمدند از ایران خدمت حضرت رسیدن، منتها در توس هم خدمت حضرت رسیدن، یعنی در این 3 سال آخر عمر امام رضا که حضرت در ایران بودند خدمت حضرت رسیدند، که اونجا داره که 60 روز 2 ماه آمدند و حضرت اینها رو راه نداد، حضرت اینها رو راه نداد. یعنی می آمدند در به منزل حضرت و خودشون رو اینگونه معرفی کردند که ما از شیعیان علی ابن ابی طالبیم و خادم اذن ورود نمیداد، یعنی اجازه رو از حضرت میگرفتن ولی حضرت اجازه نمیدادند. تا اینکه رو کردن به خادم، آقا خیلی واقعا هم صبر داشتن هم همت داشتن، هم خیلی واقعا ما بعضی مواقع یه حاجتی میخواییم دوبار بیریم حرم اگه حاجتمون رو ندن دیدید که بعضی ها از کوره در میرن. من زیاد دیدم افرادی که نه دیگه ما پامونو حرام نمیذاریم، من دیگه زیارت امام رضا نمیرم. برای چی؟ برای که حاجتمو نده. آقا مگه اونا مسئول امضای حوائج ما هستن؟ مگه هرچی ما بخوایم باید بهمون بدن؟ آقا ما اختیار رو واگذار کنیم به خودشون. شما ملاحظه میفرمایید که 60 روز اومدن، بعد دیدن حضرت اجازه نمیده. به این خادم گفتن سلام ما رو به امام رضا برسون، بگو آقا ما رفتیم، ما تا دیار خودمون نمیریم، ما میریم به شهر و آبادی دیگه، چون اگر بریم مورد ریشخند واقع میشیم. به ما میگن کجا بودید؟ میگیم رفته بودیم زیارت امام رضا. خب دیدید امام رضا رو؟ نه ندیدیم. 60 روز رفتیم در خونه امام رضا، امام رضا رامون نداد. بعد دیگه بهمون نمیخندن، نمیگن شما چقدر انسانهای پست و پلیدی هستید که 60 روز رفتید در خونه امام رضا، امام رضا راتون نداده، خیلی اوضاعتون خرابه. پس داره که ما میریم منتها شهر و دیار خودمون نمیریم، تارک شهر و دیار و زن و بچه‌مون میشیم، میریم یه جایی که حالا یه آب و آبادی باشه، یه چند سباهی زندگی کنیم. خدا حافظ شما. میگه راه افتادن، خادم به امام رضا عرضه داشت آقا این گونه شده. حضرت فرمود حالا برو بهشون بگو بیان، حالا بگو بیان. که داره آمدن خواستن بیان، حتی خودشون رو قدم‌های امام رضا بندازه، حضرت اجازه ندادن، فرمودن صبر کنید. شما چی معرفی میکردید؟ گفت نام خودمون شیعه علی ابن ابی طالب، جد بزرگوار شما معرفی میکنم. حضرت فرمودن شما دروغ نمیگید؟ گفتن آقا چرا دروغ چرا میگیم؟ تهمت نمیزنید چرا؟ حسادت ندارید چرا؟ کینه ندارید چرا؟ حق و ناحق ندارید چرا؟ هرچی حضرت فرمودن اونا هم گفتن بله. آقا فرمود پس چرا خودتون شیعه معرفی میکنید؟ حق ندارید شما خودتون شیعه معرفی کنید. شیعه حسنه اینن، شیعه ابازر، شیعه سلمان، شیعه مقداد، حق ندارید این گونه بگید. با این اوصاف بگید ما محبیم. گفتن آقا حالا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود استغفار کنید، استغفار کنید از این گناهایی که مرتکب شدید، استغفار کنید. که وقتی استغفار کردن داره که حضرت به حضور پذیرفتشون. نکته جالبش هم اینه، بعد حضرت خادم رو صدا زدن، فرمودن اینا چند روز اومدن در خونه؟ خادم گفت آقا 60 روز اومدن در خونه ابلاغ سلام کردن. حضرت فرمود حالا 60 بار بگو علیکم السلام و علیکم السلام. الان جایگاه پیدا کردن، الان توبه کردن، الان خوب شدن، الان پاک شد. میخوام چی بگم؟ رو لفظ شیعه خیلی حضرات اهل بیت تاکید دارن. یکی از جایگاه‌هایی که برای این که ما اثبات کنیم میخوایم دنبال ارتباط با اولیاء الله باشیم، میفرمایند این نکته است که انسان اهل محبت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت باشه. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر میخواهید واقعا شما میگید من دوست دارم اهل بیت رو، محبت دارم، اطاعت نسبت به اهل بیت و آل الله باید بشه. این یه امر بسیار مهم و کلی است. از اسم گذاری هایی که الان تو جامعه خودمون داریم میبینیم، هی داریم فاصله میگیریم از اسامی اهل بیت، از رفتار و سیره اهل بیت. امروز یه نکته ای از مرحوم میرجهانی خوندم، خیلی برام عجیب بود، البته سعی کردم نشرشم بدم تو فضای مجازی. گفتن آقای میرجهانی ایشون اواخر عمرشون یک چشمش رو تقریبا دیگه از دست داده بود و یه چشمش هم کمسو بود. شخص نقل میکنه میگه من رسیدم خدمت ایشون، دیدم با یه چشم، اونم یه چشم کمسو. گفتم آقا چه حال چه خبر؟ گفت آره دکتر به من گفته که مطالعه و کارهای علمی و اینها تو رو کلن تعطیل کن، چون یه چشمت کمسوه و احتمال نابینا شدنت هست. منم خیلی کم کردم دیگه، الان روزی 10 جز بیشتر قرآن نمیخونم و سعی میکنم کمتر از چشمم کار بکشم. 10 جز روزی؟ بعد خود ناقل نقل میکنه میگه غیر از ایام ماه مبارک رمضان که ایشون بیشتر میخوند. خب یکی از سیره های اهل بیت همینه دیگه، انس با قرآن. ما الان چقدر با قرآن مأنوسیم. هازا فراق بینی و بینه، یه ما رمضان اگه یه ختم قرآن بکنیم کردیم، بعدش دیگه جدایی بین ما. این که امام باقر علیه السلام فرمود کسی که روزی 50 آیه قرآن نخونه از ما نیست، لیس منا، از ما نیست. ما روز 50 تا آیه قرآن غیر از این نمازهای واجبی که میخونیم چقدر اونس با قرآن داریم دیگه. حالا این همه آثار، این همه تأکید، این همه تشویق، این همه ترغیب نسبت به قرآن خوندن الان چقدر جایگاه داره تو زندگی ماها، ماهایی که متدینیم، ماهایی که سعی میکنیم حرام انجام ندیم، سعی میکنیم واجبی از ما فوت نشه، چقدر واقعا تو این زمینه داریم تلاش میکنیم و زحمت میکشیم. این یک جنبه محبت نسبت به آل الله. حالا اتفاقا این تعبیرم هست، هفتمین نکتهی که میخوام عرض کنم نسبت به ارتباط با اولیاء الله این نکته است که میفرماید انس با سوره توحید، همین قل هو الله احد خودمون که شناسنامه خداست و همه هم حفظند و همه هم میخونند، خیلی تأکید شده. میفرمایند اگر انسان روزانه 10 مرتبه انس با این سوره داشته باشه، پشت ماشینت نشستی شروع کن بخون. یکی از توصیه هایی که به همه کس، به همه کس من دیدم حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله انجام میدن، وزیر میاد، وکیل میاد، نمیدونم نماینده مجلس میاد، هیئتیا میرن، مردم عادی میرن، هر کسی میرن، ایشون یکی از توصیه های همیشگیشون اینه که روزانه 11 مرتبه سوره توحید رو بخونید. قل هو الله احد روز 11 مرتبه بخونید. ما از 11 تا یا زیاد داریم دیگه. یکم روایت داریم وقتی وارد قبرستان میشید، که الان دیگه قبرستان نمیگن، میگن آرامستان، حالا هر چی، آرامستان، قبرستان، گورستان، هر چی اسمشو بذارید آخرش محل دفن اموات. وقتی وارد میشید میفرمایند آقا یک حمد و 11 مرتبه قل هو الله بخونید، عذاب از کل اون آرامستان برداشته میشه. خب الان خیلی جاها ما میریم حرم حضرت معصومه آرامستانه، قبرستان های متعددی که اطرافمون هست اینها، وقتی وارد میشیم دیدید بعضی مواقع با یه رفیقی وقتی میرید هی میخواد ببرت سر قبرها، این قبر مادرمه، این قبر پدر بزرگمه، این قبر خالمه، این قبر عممه، هی همه رو میخواد آدم بشونه فاطمه، آه یه هم و 11 قل هو الله هدیه به همه شون، خدا انشالله همه شون رو بیامرزه. این یکی از توصیه هاست. یا برای دفع ابتلاعات، چشم و نظر، حسادت هایی که ممکنه دامن انسان رو بگیره، کل ذی نعمتن محسودون، این دیگه داریم دیگه که هر نعمتی که داشته باشی یه نفر بالاخره پیدا میشه که بهش حسادت بکنه. ماشین طرف تصادف کرده الان وایستاده بی ماشین، شما پشت رول نشستی داری خیلی شیک و مجلسی میری، یه لحظه ممکنه دلش بلرزه. تو بیمارستان نشسته شما سالمی داری میری، نعمت رو داری دیگه، ممکنه مورد حسادت واقع بشه. خیلی فکر نکنید با از طرف چشم شور باشه و نمیدونم اون داستانهای قدیمیها که میگفتن چی باعث چشم شوری میشه و بزن، نه آقا همینجوری هر صاحب نعمتی محسود واقع میشه، مورد حسادت واقع میشه. ممکنه بعضی حسادتها به انسان برسه، تبیین بشه، ممکنه طرف تو دلش نسبت به شما این بگذره، یه موقع دلش بسوزه، یه موقع پیش میاد دیگه، بالاخره دو تا قضا دستت، طرف گشنشه میبینه، خب ممکن. لذا توصیه میکنن که روزی 11 مرتبه این آیت الکرسی رو تا علی العظیم، یعنی آیت الکرسی به معنای واقعی کلمه، چون آیت الکرسی رو ما 3 آیه میخونیم تا هم فیها خالدون، که ظاهرا هم تعبیر داریم تو بعضی از مطالب داریم تا هم فیها خالدون بخونید. نسبت به نماز لیلة الدفنم آقایون بعضیاشون احتیاط میکنن که همین گونه بخونید تا هم فیها خالدون، ولی تعابیر روایات خیلیش تا علی العظیمه. میفرمان 11 مرتبه علی العظیم تا علی العظیم، یعنی آیه اول آیت الکرسی رو بخونید برای حفظ از حسادت ها، دشمنی ها، چشم زخم ها، گرفتاری ها، چوبلا چرخ زندگی خودتون افراد بیان بگذاره از این مشکلاتی که پدید میاد. این 11 مرتبه تا این روایت برای سوره توحید میفرماید 10 مرتبه و این ذیل همین آیه هم آمده در جلد 89 بهار صفحه 362 پیغمبر اکرم میفرماید فانه ما من مؤمن یقرأها فی کل یوم 10 مرات الا وقد استوجب رضوان الله الاکبر و کان من الذین قال الله تعالی فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر روزی 10 مرتبه خدا توفیق بهتون بده سوره توحید رو بخونید، خدا در رضوان اکبر شما رو جای میده و همراه این نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین شما رو جای میده و همراه اونها میشید. خب اینم یه نکته ای که خواستم عرض کنم. نکته آخر رو خیلی کوتاه با اینکه یه بحث تفصیلیه ولی سریع میگذرم، و اون این که انسان عالم ربانی بشه، مبلغ دین بشه و سر این خانه گسترده بشینه، اینم جزء نکاتی است که در روایات ما آمده که خداوند حشر با اینها رو، یعنی با اولیاء خدا رو بهش میده، که این روایت از وجود نازنین رسول الله است. در تفسیر امام عسکری آمده، تو احتجاج هم دیدم آمده، منتها با سه تا، یعنی تعابیر یه مقداری با هم مختلفه. من عرض میکنم چون همچین روایتی رو ما هم از پیغمبر داریم، هم از امام عسکری علیه السلام، هم از حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت میفرمایند اشد من یتم الیتیم، بدترین یتیمی. خب یتیم کیه؟ یتیم اینه که یا پدر نداره یا مادر نداره دیگه. بدترین یتیمی چیه؟ کسی که نه پدر داره نه مادر، هر دو رو از دست داده. حضرت میفرمایند بدتر از این یتیمی یتم یتیم انقطع امامه، اون کسی که امامش رو بهش دسترسی نداره، نمیتونه امامش رو ببینه، مثل ما الان. ولا یقدر علی الوصول الیه ولا یدری کیف حکمه فی ما یبتلی به من شرایع دینه، نمیدونه دینش رو، شریعتش رو، آیینش رو اطلاع نداره. الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا و هذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی هجره. میفرماید کسی که عالم شد، این علوم آل الله رو فهمید، این یتیم تو دامن این آقاست. الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا. اگر دین رو به اون رسوندید، حالا اون کسانی که این بستر رو فراهم میکنن، اخوان شریف که خیلی تو این زمینه، هیئت قتیل العبرات که جایی داره من تشکر کنم، رفقای دیگه که دستن در کار هیئتن که این تشکیلات برقرار بشه و زمینه برای احیاء امر اهل بیت صورت بگیره، اونا هم دارن به این یتیم نوازی کمک میکنند. شمایی که میایید حضور پیدا میکنید، مجلس رو گرم میکنید، شنونده این مطالب هستید، اینا هم احیای امر دیگه. میفرماید اگر این اتفاق افتاد، الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا، اون فرد در رفیق اعلا با ماست، خدا کنه انشاءالله. حالا این خیلی دوست داشتم در رابطه با هدایت هایی که علما در جامعه تشیع رخ دادند و زمین ساز شدن، میخواستم مطالب بگم، دیگه وقتم گذشته و امشب هم شب آخر مزاحمت بنده است و شب آخر این مجلس و محفل. عرضم تمام. شام جمعه و شب آخر این مجلس و به نوعی اتمام فاطمیه و عزاداری برای صدیقه مرضیه سلام الله علیها، دوستانم امشب با ذکر و نام و یاد باب الحوائج الى الله حضرت علی اصغر امام حسین تمام بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. وجود نازنین بقیت الله الاعظم تو ناحیه مقدسه به نکات ویژه کربلا سلام دادند. السلام علی الخد التریب، سلام بر اون گونه خاک آلوده. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سر بالای نی. السلام علی الخدود اللاتمات، سلام بر اون صورتهای سیلی خورده. اما یه تعبیری تو ناحیه مقدس خیلی عجیب، حضرت میفرماید السلام علی الطفل الرضیع، سلام بر اون طفل شیرخواره. تو این همه مصیبت تو کربلا که شما میبینید ابی عبدالله انواع و اقسام مصیبت ها رو دیده، مصیبت جوان، مصیبت فرزند، مصیبت برادر، مصیبت خیمگاه، مصائب اصحاب، این همه مصیبت. هیچ جا خداوند ابی عبدالله رو دلداری نداده الا در مصیبت حضرت علی اصغر، که اون لحظه ای که فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، یه موقعی ببینه این بچه ای که تلزی رو به زور انجام میداد داره دست و پا میزنه، یه نگاه به گلوی بریده علی، این دستار و زیر گلوی پاره شده پر از خون به آسمان برزایب، یه موقعی حاطفی نداد دع یا حسین فإن له مرضع فی الجنة، حسین علی رو به خودمون واگذار، به خدا خودمون دایه‌ای در بهشت. در ابی عبدالله آمد پشت خیمه گای، یه صورت قبری رو آماده کرد، دل تو دل رباب نیز، ای سفر کرده ی خیمه پسرم، باز برگرد که من منتظرم. اما توی مقتلی دیدم تا آمد ابی عبدالله این بدن رو بگذار داخل قبر، یه موقعی سکین خاتون تجریب و بردن، یه نگاه به این گلوی برید خواهر دیگه، یه نگاه کرد یه جمله داره، فرمود داداش قرآن میفرماید بچه رو دو سال کامل شیر بدید، حولین کاملا، اما بمیرم برا تو که تو شیش ماهگی با تیر سه شعبه از شیر